رشته ورزشی، ولی اصولا تمایلات والدین ممکنه رو این مسیر کسب هویت جنسی اثر نامطلوب بگذاره،
چون هنجارهایی رو در جامعه داره زیر پا میگذاره و فرد اون کودک یا نوجوان در جامعه‌ای که پیرامونش هست با شکلی ابراز میکنه خودش رو که در واقع در اون جنسیتش پذیرفته شده نیست، واکنش‌هایی رو میگیره که اونها میتونن تجربیات ناخوشایند براش ایجاد کنن. مثال میزنیم، خانواده‌ای که دوست داشتن دختر دارشن و الان آقا پسرشون موهاشو بلند میکنن، ناخوناشو لاک میزنن و بالاخره ممکنه پوششی که انتخاب میکنن پوششی که یک در واقع رنگهایی که انتخاب میکنن، حتی شکل لباسهایی که انتخاب میکنن، الگوی هنجاری رو که اون طوری که باید اون آقا پسر به عنوان پسر بودنش در جامعه تجربه کنه داره تجربه نمیکنه، چون این با اون بحث ملال جنسیتی تفاوت داره، یعنی اون یه چیز عمیق‌تریست، این نمیتونه منجر به اون بشه، ولی چون واکنش‌هایی رو از اطراف میگیره که واکنش‌هایی هستن که معمولاً بار منفی دارن، تاثیرگذار برای آینده اون فرد به عنوان نقشی که میخواد بپذیره به عنوان مرد بودن یا زن بودنش. ولی اساساً اینم بدونیم که ما در واقع نوجوان‌ها به خصوص نوجوان‌هایی رو داریم که دختره و میدونه که دختره کاملاً، ولی خب موهاشو پسرانه کوتاه می‌کنه، دامن دوست نداره بپوشه، دوست داره تیپش بیشتر پسرانه باشه، ولی کاملاً نقش جنسیتی زنانش رو قائم بهش، یعنی میدونه که زنه و نقش جنسیتیش رو پذیرفته،
یعنی هویتش
کاملا شکل گرفته. بله، این اصلا اشکالی نداره که ما بخوایم الان اجبار کنیم که ما میخواهیم که تو باید این مثلا فرم پوشش یا مثلا موهای بلند مثلا داشته باشی، یا مثلا آقا پسری که با دخترها بزرگ شده در خانواده بوده که مادر غالب تر بوده، خب حالا ممکنه که زیر ابروی ور میداره، ممکنه در واقع تو رفتارهاش حتی ادبیات کلامیش بیانی داره، یا حتی در پوشش فرمی رو ابراز میکنه که خانوم ها بیشتر در واقع
شاید برداشت ما این باشه که چقدر تمایلش به گروه
خانوم ها بیشتره،
ولی اون هویتشو پذیرفته،
ولی اون میدونه که مثلا رضاست، مثلا چه میدونم آریانه، مثلا نمیدونم، به هر حال میدونه که پسر مرده و هویت جنسیتیش رو پذیرفته و کاملا نقشش براش جا افتاده. این در واقع البته که به هر حال چون در هنجارهای یک جامعه نیست، توسط جامعه اطرافش نکوهش میشه.
بله.
یا ممکنه پس زده بشه حتی. خب اینو تو نگرانی‌های والدین میبینیم که مثلا میگن که نکنه که بچه ما دچار ملال هست، این نیست. یا توی مدرسه مثلا این برچسب به بچه‌ها میزنن که ممکنه این مشکل هویت داشته باشه.
خب اونو با مشاور میتونه واقعا برشون
قطعاً که باید قطعاً باید مراجعه کنن، به خاطر اینکه حالا حتی اگر ملال هم باشه بایستی که تحت مشاوره هایی بررسی بشه و اینکه جامعه نمیتونه تشخیص بگذاره برای همچین مسئله.
بله، خیلی ممنون. برنامه مثبت تربیت هست، پرداختن به یکی از محورهای تربیتی در روند رشد کودک و نوجوان که زندگی جنسی فرزندان ما هست. و شما شنونده عزیز میتونید پرسشات رو مطرح بفرمایید. ما داریم راجع به نگرش جنسیتی نسبت به تربیت جنسی صحبت میکنیم و اینکه آیا واقعا قابل تفکیک تربیت جنسی برای پسرها یه شکله، برای دخترها یه شکل دیگه است، یا این اصول مراقبتی که بیان میشه فرقی نداره و دختر پسر نداره. ما باید برای آینده فرزندمون، همین زیربنایی که در کودکی و نوجوانی گذاشته میشه، شرایطی فراهم بکنیم که مرد بودن و زن بودن خودش رو پذیرفته باشه، بتونه در آینده یک خانواده سالمی تشکیل بده، فرزند داشته باشه و با نقش اصلی هویت جنسیش بتونه زندگی بکنه، به دور از آزارها و سوء استفاده ها. شما هم از ما بپرسید درباره تربیت جنسی کودک نوجوان. 2265-2876 شمار تلفن ما در رادیو سلامت هست. 30102 برای پیامک های شماست.
با آگاهی و دانش در تربیت جنسی کودکانمان گامی بزرگ و مؤثر برخواهیم داشت.
سلام علیکم به خانم مدیر و کارشناس محترم برنامه. از خانم دکتر میخواستم سوالی داشتم. دو تا نوه دوقلو دارم، حدودم 3 سالشونه. بیشتر مواقع لباسای زیرشون رو در میارن و همینطوری لخ میگردن. میخواستم راهنمایی کنید با اینا چه رفتاری داشته باشیم که بتونیم این لباساشون رو تنشون کنن، چون بچه هم هستن نمیدونیم واقعا باشن چه کار بکنیم. ممنون، خدا حافظ شما.
بریم پاسخ این شنونده عزیز رو از زبان حامدتو کشاورز عزیز بشنویم. دوقلو لباسیرشون رو در میارن حدود 3 ساله.
ببینید در بچه ها پوشش، این که گاهی وقتا والدین آزاد میذارن و با این فکری که خب بچه های مقدار راحت تر باشن، حالا حلوش 3 سال که دیگه کنترل هم تا حدودی ممکنه داشته باشه، یا میخوان بعضی از مثلا آداب دستشویی رو بیشتر بهش یاد بدن، ممکنه این کار رو انجام میدن. اما ما برای بچه هایی که تک قلو هستن، یعنی یک کودک اگر که این هول و هوش سنی 3 سال باشه، ممکنه که والد اگر اینو باز میذاره خیلی محدود و زمانی که کسی توی خونه نیست، در یک زمان محدودی که میخواد تعویض لباس انجام بده که این فقط بتونه خودش رو ببینه مثلا در آینه و بدن خودش رو حداقل مشاهده کنه در همون حد، یعنی نه زمان طولانی، اینو خیلی باش مشکلی نمیبینیم. ولی وقتی که دو تا کودک در خونه هستن، یا اینا که دوقلو هستن، حالا فارغ از جنسیتشون که چی هست، اگر طولانی مدت به صورت اوریان باشن، بعدن پوشش ها رو دیگه قبول نمیکنن. یعنی اینکه مثلا 6 ماه بعد، 1 سال بعد والد این بخوان اصرار بکنن که الان دیگه باید پوشش هایی داشته باشه، چون این عادت ایجاد شده، در واقع این کودکان دیگه اینو نمیپذیرن. مسئله بعدی اینه که خود همین در واقع دو تا بچه‌ای که دوقلو هستن، فرض بر اینه که والدین میخوان وارد تربیت جنسی بکنن بچه‌ها رو، این که در واقع بدن تو مال خودته، دیگری حق نداره ببینه، حق نداره دست بزنه، اما در این حال در یک زمانهای طولانی اینا رها بودن. پس این اصلا به طور کلی توسط خود کودک تو ناخودآگاه زیر سواله که خب توی برهه‌ای از زمان میتونسته خواهر یا برادر خودش رو ببینه و یا حتی لمس کنه، اما الان دارن بهش میگن که این بدن مال خودته. کلن به طور کلی این به لحاظ تربیتی شیوه پذیرفته شده ای نیست.
بله، میتونه خواهم دیتون مربوط به کنجکاویشون باشه تو این سن که به طور طبیعی معمولا این کنجکاوی وجود داره تو این سن. حالا چون دوتا هستن، یه موقع میبینین که بچه با همبازیش این کارو میکنه.
بله،
یه کنجکاوی که خب ممکنه براشفته بکنه والدین رو، چون به هر حال اوریان شده، لباس زیرش رو در آورده و کنجکاو نسبت به چیزی که ما میگیم باید برای خود حریم بذاری.
توی کنجکاوی بچه‌ها بیشتر توی بازی‌هاشون خیلی همدیگر رو کنکاش میکنن، یا در فضایی که معمولا تنها هستن، چون خود بچه‌ها سعی میکنن بعضی کنجکاوی‌هاشون رو وقتی والده یا بزرگترها نیستند بهش برسن، مثل اینکه بدن اون یکی چطوریه، چه شکلیه، و یا بخوان لباس هم رو در بیارن یا لباس خودشون رو در بیارن و بدنشون رو به دیگری نشون بدن. توی سن حالا 3-5 اینا ممکن این اتفاق میفته، به خصوص بر بچه های بزرگتر، حال تو این سن کمتر، ولی بچه های بزرگتر معمولا کنجکاوی درشون بیشتره که اندام والدینش چه شکلیه، خودش چه تفاوتی داره، بچه های دیگه چه جوری هستن. خب اون کنجکاوی ها که باید با نظارت باشه، ما توی بازی ها توضیح دادیم که چطور باید نظارت بکنن، یا بچه ها وقتی با هم تنها هستن تو چه بازه های زمانی باید بهشون سر زده بشه. ولی اساسا در مورد بچه ها، این با هم حمام بردنشون، با هم تعویض لباس کردن در یک اتاق، حتی برای کوتاه مدت، یا اینکه چون هم هنوز خیلی متوجه نیستن میتونیم اوریان رها کنیم فعلا کنار هم باشن، حتی اگه به هم نگاه نمیکنن یا لمس نمیکنن، اما به هر حال این الگوی تربیتی مناسبی نیست، چون بالاخره 6 ماه بعد، 1 سال بعد میخواد که والد اینو به صورت جدی‌تری برای این بچه‌ها داشته باشه و اون موقع دوچار مشکل میشه.
خب الان تکلیف مادر بزرگ یا والدینشون چی هست برای این بچه ها؟ الان این بچه ها یه مدتی عادت کردن دیگه به این شکلی، خب با هم دیگه به دنیا اومدن و بزرگ شدن، الان 3 سالن، اولین قدمی که برمیدارن این والدین و خانواده چی باید باشه؟ فضای تعویض لباس، فضای حمام، اینا کامل باید جدا بشه. توصیه شما چیه؟
توصیه ما اینه که اولا که باید این پوشش رعایت بشه، این دوباره برگردن به این که بچه ها حالا اگر که کنترل دستشویی رو دارن و دیگه نیاز به پوشک شدن ندارن، نیاز به این ندارن که بخوان لباس اضافه تری داشته باشن، در زمانی که میخوان اگه نیاز به تعویزشون هست، یعنی مثلا بچه ها ممکنه کنترل ندارن و حالا والد میخواد تعویز کنه، اینا نباید کنار هم دیگه اوریان بشن. خب معمولا برای راحتی کار این اتفاق میفته، یعنی هر دوتا رو با هم باز میکنن، هر دوتا رو با هم میبندن، هر دوتا رو با هم حمام میبرن،
دونه دونه بخوان این
دونه دونه بخوان. این کار اتفاق نمیفته، ولی اساسا بهتره که به صورت جدا جدا باشه، یعنی یکی رو عوض کنن، در اتاق دیگه ای بذارن و اون یکی رو بیارن تعویض کنن و اون آداب پوشش هم کم کم براشون شروع بشه. حالا بچه ها چون هنوز تو سن کمی هستن میتونه این اتفاق، چون به صورت هنوز یه عادت جدی در نمیاد، ولی تا این به صورت عادت روزمره نشده بهتره که پوشش ها براشون رعایت بشه.
الان با این بچه ها صحبت بکنن و میشه براشون توضیح بشه؟
هنوز خیلی کوچیکن، هنوز خیلی کوچیکن، ولی بالاخره میتونه کتاب های داستانی در قالب داستان ها، در قالب الگو گذاشتن خود مادر یا پدر که ببین من لباس تنمه، شما هم باید، و حالا این وقتی تکرار میشه توی کلمات و به صورت یک عادت توی رفتار هم در واقع خواسته میشه که این رعایت بشه، یه کم کم پذیرفته میشه.
بله. یه عزیز شنونده در مورد همسرشون گفتن، همسر آقا گفتن که جلوی بچه‌ها پوششش مناسب نیست، موقعی که میخواد لباسش رو تعویض بکنه رعایت نمی‌کنه و میگه من هر چقدرم باش صحبت میکنم که رعایت بکنه قانع نمیشه. گفتن که در مورد آسیبش بگین، من این آسیب‌ها رو برای همسرم توضیح بدم، شاید قانع بشه که خب درست نیست، درست بچه‌ها کوچیکن، ولی خب ما باید رعایت بکنیم الگو رو دیگه. واقعا این الگوی رفتاری والدین اگر رعایت نشه چه آسیب‌هایی میتونه داشته باشه که این مادر بتونه قانع کنه همسرش؟
اولا که بچه‌ها هر چقدر کوچیکن باشن ادراک دارن و کاملا همه چیز رو می‌بینن، می‌شنون و حس میکنن. این که حتی ما در مورد حریم خصوصی والدین اتاق خوابشون تاکید میکنیم که حتی نوزاد رو تو اتاق خواب نذارن اگر میخوان رابطه داشته باشن، جدیت این مسئله رو داره نشون میده. یعنی از همون دوران نوزادی میخوایم که بچه‌ها در فضایی نباشن که والدین ممکنه اوریان باشن و به هر حال حس های اتفاق میفته که در ناخودآگاه کودک شکل میگیره. در مورد پوشش هم چه مادر چه پدر ضروریه که این الگوهای پوششی رو رعایت کنن، به خاطر اینکه بچه ها توی سنینی اصلا کنجکاو و نسبت به اندام های جنسی دیگری، جنس مقابل خودشون و حتی بدن خودشون، یعنی برای یک کودک پسر این دغدغه رو ایجاد میکنه که اندام تناسلی خودش آیا باید اینقدر انداز به این شکل به این اندازه باشه یا نباشه، یا حتی دچار نگرانی میشه از این مسئله. و برای کودک دختر هم همینطوره، این کنجکاوی که
استراب هم ایجاد میکنه.
بله، اینکه حتی اما الان مثلا توی بچه‌هایی که دارن بالغ میشن، پسر بچه‌ای که دارن بالغ میشن، گاهی وقتا یکی از سوالاتی که والدین باش مراجعه میکنن به ما اینه که
مقایسه میکنه،
پسرم مقایسه میکنه و حتی نگرانه، میگه دوست ندارم این اتفاق بر من بیفته، یعنی حتی اینو یه بعد منفی برداشت کرده که مثلا به نظرش زشت اومده شاید اندامی که الان دوست نداره رشد کنه و اون شکل دیده بشه. یا برای دختر بچه این برجستگی ها که در بدن پدر و موقع تعویض لباس داره رعایت نمیشه مورد سواله، که خب این و زودتر وارد محتواهایی میشن که نباید. اینه که حتی اگر که از والدین نپرسن و چیزی هم نگن، اما این برداشت ها درشون اتفاق میفته، در کنجکاوی های خودشون وقتی با کودکان دیگه هستن مطرحش میکنن و بعدها در مدرسه جستجو میکنن. اینکه تاکید میکنیم نه صرفا پدر، مادرم همینطوره، موقع تعویض لباس بچه ها به هیچ عنوان نباید پوشش ها رو اینقدر اوریان ببینن که بخواد براشون ایجاد کنجکاوی و محتواهایی رو مواجه بشن که ایجاد سوال های زودرس بکنه.
همینجا من توضیح بدم داخل پرانتز، ضمن سپاس از مهمان عزیزمون، شما میتونید اگر که تمایل دارید که سایر اعضای خانواده، حالا معمولا ما تاکید میکنیم جلوی بچه در حضور بچه ها این برنامه شنونده نباشید، ولی در مورد سایر اعضای خانواده شما میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا این آرشیو برنامه های رادیویی رو پیدا بکنید و این برنامه مثبت تربیت رو با توجه به زمانی که پخش میشه برای خودتون داشته باشید و پخشش بکنید، بعدم برای همسرتون و اینن بشنون توصیه کارشناسی رو که خب کارشناس ما به هر حال از دید علمی خودش مطرح میکنه. اما بریم پرسش دیگری رو با هم بشنویم.
با سلام، خیلی ممنون از برنامه خوبتون. خانم دکتر، من یه سوال داشتم. من توی خانواده‌ای که مثلا دختر بزرگتره، میخواستم ببینم که مثلا بچه کوچیکتر پسره، بالاخره تحت تاثیر خواهرش یه حرکات زنونه و اینا انجام میده، مثلا میدونین حرکات دخترانه اینا انجام میده، الان که توجهی نباید بهش کرد و تا چند سال عادیه که مثلا پسر حرکات دخترانه انجام بده و حالا صداش کم کم به درست بشه و اینا، میخواستم ببینم این که مشکل ایجاد نمیکنه و این که مثلا بعضی کارا رو میخواد از خواهرش تقلید کنه که مثلا نباید ایراد بگیریم. الان من پسرم هم تقریبا 7 سالشه. ممنونم از برنامه خوبتون. من لبی هستم.
خب شمالی عزیزی هم مثال لطف داشتن نسبت به خاندیتی کشاورز و گفتن چقدر ساده و روان در مورد مسئله جنسی کودک صحبت میکنن و خب حسجوی کردن از شما و حضورتون. و بریم سراغ شنونده عزیز. بچه بزرگتر دختره، پسر نگاه میکنه به خواهر بزرگش، خب بالاخره تقلید میکنه کار اون رو. تا چه سنین اتفاق اگر بیفته مشکلی نیست؟ آیا اصولا نگران کننده است این مسئله؟
بله، اولا که تشکر میکنم از شنونده های عزیزی که لطف دارن به من و خوشحالم که برنامه مورد توجهشون هست. ببینید اصلا نگران نباشن. اولا که ارتباط بین خواهر برادر به خصوص توی این فاصله سنی که خواهر نوجوانه و پسرشون 7 سالشه، کم کم میخواد ورود بکنه به نوجوانی دیگه از هولوش 2-3 سال بعد، این ارتباط خیلی خوبه که هر چقدر که علارغمی که فاصله سنی دارن به هم نزدیکتر باشن، میتونه بعدها برای صحبت‌هایی که حتی این آقا پسر میتونه با خواهرش داشته باشه، یعنی حتی ممکنه برخی سوالاتش رو ایشونو مرجع بدونه و حتی خانواده میتونن برخی آموزش‌ها رو اگر که مثلا احساس میکنن که از اون حرف شنوی بیشتری داره گاهن از طریق اون اعمال بکنن. این که اون ارتباط خیلی خوبه، طبیعتاً بچه‌ها تحت تاثیر هم قرار میگیرن. حالا ممکنه حتی نه فقط صدا، مثلا این وقتایی به خواهرش میگه برام لاک بزن، حالا تو لاک میزنی منم میخوام لاک داشته باشم.
خب این نگران کننده
نه اصلا، یعنی حالا اگه گهگاه این که وقتی که این کار براش انجام میده بگه که خب بیا من برای تو این کار انجام میدم، ولی معمولا آقایون این کارو نمیکنن، این همین، حالا بیا اینا تجربه کن، ولی معمولا پشتش این کلمه رو میاره، مثلا حالا بیا مثلا این بازی عروسک بازی با هم انجام میدیم، ولی معمولا میخوای حالا بعدش هم یه بازی پسرونه ای که مثلا حالا توش کمی
ماشینی
چیزی باشه، حالا یه یعنی این که ما محدودش نکنیم. حتی تو اسباب بازی خریدن گاهی وقتا ممکنه بچه‌ها اینقدر تحت تاثیر خواهر برادرشون هستن که مثلا وقتی میرن یه جای اسباب بازی بخرن یا لباسی انتخاب بکنن، ممکنه تمهایی رو انتخاب میکنه که سلیقه خواهرش داره نگاه میکنه یا به اون میخواد نزدیک شه. این چون الگوی زیادی داره از اون میگیره، از نظر اینکه براش اون یک فردیه که الان دوستش داره و الگوی رفتاریشه و خب از نظر سنی هم چون از پدر مادر بهش نزدیکتره، برای همین بچه ها وقتی نزدیکترن گاهنی صحبتهای هم با هم میکنن و بیشتر هم به هم نزدیک میشن. اصلا جای نگرانی نیست، به خصوص که الگوهای رفتاری والدینش رو پسر دنبال میکنه، یعنی تعاملاتی که پدرشون در خونه داره یا سایر آقایونی که اطراف میبینه. مثلا همیشه ممکنه توی خانواده ممکنه پدر حضور نداره، دایی، عمو، برادر بزرگتر، اینکه در واقع مردهایی که داره میبینه و شیوه های رفتاری داره به صورت الگو خود به خود، حتی مدرسه، آقای مدیری که میبینه، مثلا ناظمی که میبینه، همه اینا برای بچه‌ها جایگاه الگوهایی هستن که کم 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 از هر کدوم یه چیزهایی رو فرا میگیرن. اینکه ما نگران باشیم که الان مثلا اگر که خواهرشون بزرگتره، ممکنه بعدها هم در واقع ایشون، چون میخوایم پیشگیری کنیم الان مقاومت کنیم، فقط ارتباط اینها به هم میریزه. ولی خوبه که خواهرشون هم در واقع اگر مسئله‌ای که خیلی جلوتر میخواد، مثلا ایشون مثل همون جریان لاک زدنه که گفتم، گفتم دیگه، من به همین واضحی گفتم. یا مثلا میگه من میخوام عروسک بخرم، یه بار اشکال نداره اینو میخریم، ولی دفعه بعد بریم سراغ بازی هایی که تو هم ببینیم چه چیزهای دیگه ای هست که میتونی دوست داشته باشی، یا بهش ما پیشنهاد میدیم. نه اصلا نگران نباشن. و اتفاقا این ارتباط در خانواده بین نوجوان و بچهای کوچکتر خوبه.
بله خب، برمیگردیم به گفتگویی که داشتیم. خواهم دیتون ما چند دقیقه بیشتر تو پایان برنامه فرصت نداریم، 4 یا 5 دقیقه. واقعا این تاکید مارکت که ما در تربیت فرزندمون نگرش جنسیتی نداشته باشیم، به خصوص در مورد این که نکند که سوء استفاده جنسی بخواد از بچه ما اتفاق بیفته، فکر کنیم که پسرامون نه همیشه اینا یه گارد محافظتی دارن برای خودشون، یا اینکه چون پسران در معرض آسیب نیستن. میخوام که تاکید بیشتری داشته باشین در قالب جنبندی، و اینکه واقعا این نگرش در روند تربیتی، حالا چه تربیت جنسی چه سایر امور تربیتی، باید سعی بکنیم که این نگاه شاید ناشی از باورهای اجتماعی ما نسبت به این که پسر با دختر متفاوته رو واقعا تو تربیت جنسی هم این رو لحاظ نکنیم مثل سایر موارد.
موضوع خیلی مهمیه. چیزی که ما میبینیم در مورد دختر خانوم ها، حالا چون بیشتر آموزش ها رو حالا خیلی وقت از مادر هم داره میگیره، نگرانی ها گاهن بیشتره یا خانواده دقتشون بیشتره. حتی من میخوام به صحبتهای شما خانم علوی عزیز یک موضوع رو اشاره کنم که حتی ممکنه مثلا پسر بچه یک کار رو انجام میده حساسیتشون کمتره که دختر بچه مورد کاری واقع بشه. مثلا اگه پسر بچهشون لباس یک بچه دیگر در بیاره، کمتر نگرانن که دخترشون یکی لباسش رو در آورده باشه. هر دو هم بچه هن، هر دو هم یه سنن. یعنی واکنش ها، حتی نحوه هیجانات، اتفاقات، به شوخی گرفتن ها، همه اینها رو والدین گاهی وقتا تو نگاه جنسیتی خودشون باید توجیه کرد که چرا این واکنش رو انجام
خب
دادن.
خب پس فردا این پسر بزرگ میشه، به خودش اجازه میده هر رفتاری با دیگران داشته باشه. قبلا اصلا کسی ازش ایراد نگرفته.
بله.
خب ما چطوری میخوایم اون وقت یک پدر
کاملا
الگوی یک پدر خوب باشه و مسئول و بعدن تو خانواده‌اش داشته باشه و ایفا بکنه؟
بعضی ادبیات صحبت کردن، این که مثلا پسرها هر چیزی رو میتونن به زبون بیارن، هر کلامی رو که حتی ممکنه فحشایی که جنسیتی هستن و جنسی هستن، و خیلی در مورد تو خانواده خیلی روش حساس نیست و گاهن فکر میکنن. البته چون خیلی وقتا میگن بچه‌ها الگو میگیرن، یعنی در زمینه تربیتی که در خانواده وجود داره، حالا این پوششش، گفتارش، همه چیز، رفتارش تحت تأثیر الگوهایی که پسر از پدر به خصوص و دختر از مادر داره میگیره. و این که ما نگاه به این شکل پسرها و دخترها داشته باشیم در تربیت جنسی، فقط زمینهای آسیب رو برای بچهای ما فراهم میکنه. پسر بچه‌ای که فکر میکنه میتونه از خودش دفاع کنه، چون الان مثلا یه نوجوان 15 ساله است، اما بسیار مخاطراتی داره که والدین نمیدونن، که باید حداقل آگاهش کنن که اگر مورد همچین مسئله‌ای قرار گرفت باید بیاد گزارش کنه. شاید مثالاش هم تو اتفاقاتی که در کشورمون افتاده میبینیم، که فکر میکردن که چون اینا پسر بچه هستن مشکلی براشون پیش نمیاد، مدتها تحت آزار و آسیب شاید قرار گرفتن توی مکانی که جمعی بوده. پس ما بعضی باورهای ناکارآمدی که مثلا در محیطهای اجتماعی که همه دوره همن، دیگه همه چی امنه، کی حرفو زده؟ مثلا این که من فلانیا رو چون مورد اعتمادم هستن دیگه امنن، کی همچین در واقع تاکید و اعتمادی رو داده؟ مثلا این که پسرها که کمتر این اتفاق براشون میفته، دخترها بیشتر مورد آسیب قرار میگیرن. اینا باورهای ناکارآمدیه که والدین ناخواسته ممکنه تو تربیت خودشون حتی داشتن، و زمینه های آسیب رو برای بچه ها ایجاد میکنه. من ازتون خواهش میکنم که ما جلسه بعد رو واقعا بپردازیم، به این بحث ادامه بدیم که بتونیم در مورد نحوه اینکه چطور این بچه هایی که با این شکل تربیتی میان چطور مورد آسیب واقع میشن و نمیتونن که از خودشون محافظت کنن صحبت کنیم. چون ببینید وقتی ما میگیم تربیت جنسی، همچنان در بسیاری از والدین این ذهنیت وجود داره که بچه ها زودتر وارد محتواهایی میشن که نباید، و لازمه بدونن که ما اصلا در تربیت جنسی تا انتهای نوجوانی هیچ کارکرد جنسی رو به بچه ها نمیگیم، چه پسر چه دختر. فقط یاد میگیره که از خودش محافظت کنه و بتونه اگر اتفاقی براش افتاد به موقع گزارش کنه.
ممنون از شما. تأکیدی که داشتید به خصوص در مورد آسیب های ناشی از نگرش جنسیتی که ما سعی میکنیم هفته آینده در همین باره صحبت بکنیم، یه چند تایی پرسش برای ما تو همین آخر برنامه رسیده که دیگه فرصتی نداریم اینا رو مطرح بکنیم، ولی ما این پیامک های شما رو ذخیره میکنیم، نگهداری میکنیم. هفته آینده شنونده باشی در همین ساعت، چون هفته یک بار بیشتر مثبت تربیت پخش نمیشه، که ما بتونیم پاسخ شما رو در برنامه زنده تقدیم حضورتون بکنیم. اما خیلی سپاسگزارم برای اینکه همراه ما بودید شما شنونده نازنین، همینطور برای حضور کارشناس میهمان برنامه خانم دکتر زهره کشاورز فلوشیپ پزشکی جنسی، شما عزیزانی که برای ما پرسش ارسال میکنید. تک تک پرسش هایی که برای ما میفرستید میتونه محور یک برنامه دیگه برای ما باشه و ما مواجه میشیم با پرسش های متداولی که شما در زمینه تربیت جنسی کودک و نوجوانتون دارین. سپاس از اینکه همراه ما بودید با همراهی مهمان عزیزمون. با شما شنونده محترم خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. خدا
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
یه لند خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لندی؟
یه لند که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لند تندیست که لندشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیست؟
مدر تندیست، مدر تندیست.
سرا ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی. به این میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی.
بیای سرا،
لوازمای مختلف هر مدل و نام و نشون. نگران خرید نباش، گوناگون اقساطشون.
بیای سرا،
بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برات، برای هر جا از خونت داره وسایل باحال.
پس چی شد؟ خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
عشق من ضرب در تو به توانه نگاهت، جمع خوشبختی ماست می شود بی نهایت. حتی مشتق گرفتم از وجودم تو ماندی، عاقبت پای ما را به ریاضی کشاندی. جمع لبخند تو با دل حیران، یعنی ما را کشته ای مهندس جان. قلبم مجذور جنون و تنهاییست با تو، غم در مختصات دنیا نیست. عشق است یک درس محاسباتی نیست، عشق است فرمول مثلثاتی نیست. اینجا باید عاشقی بلد باشی، در عشق باید آخرین عدد باشی.
چه
غیر از رسیدن خارج از قسمت ماست، دلبری ریشه ما، عاشقی نسبت ماست. به دلم خوش نشستی تو، دلارایی از بس، مقصد ما جدا نیست مثل خطهای هم رست. جمع لبخند تو با دل حیران، یعنی ما را کشته ای مهندس جان. قلبم مکسور جنون و تنهاییست با تو، غم در مختصات دنیا نیست. عشق است یک درس محاسباتی نیست، عشق است فرمول مثلثاتی نیست. اینجا باید عاشقی بلد باشی، در عشق باید آخرین عدد باشی.
ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی